با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه فصل 18. موضوع اصلی این فصل عبارت است از بابل سیاسی و تجاری داوری می شود. در فصلی که در پیش رو داریم، داوری بابل تجاری و عکس العمل زمین و آسمان را نسبت به این کار مشاهده می کنیم. در فصل 17 و 18 دو بابل به ما معرفی شدند. بابل مذهبی یا کلیسای مرتد را در فصل 17 دیدیم. این کلیسای مرتد با ایام مصیبت عظیم روبرو شد. بابل دوم سیاسی و تجاری است. مرکز تجاری مورد علاقه پادشاهان دنیا است. ولی کلیسای مرتد مورد نفرت پادشاهان دنیا می باشد، همانطوری که در فصل 17 دیدیم. کلیسای مرتد توسط پادشاهان روی زمین از بین می رود. وقتی عیسی مسیح بازگردد، بابل سیاسی توسط داوری خدا نابود خواهد شد. آشکار است که بابل مرموز یا کلیسای مرتد در اواسط ایام مصیبت عظیم نابود می شود، در حالی که بابل تجاری در هنگام بازگشت عیسی مسیح از بین خواهد رفت. این دو بابل یک شهر یکسان نیستند. من شخصاً معتقدم که بابل مرموز شهر روم است که وقتی در اواسط ایام مصیبت عظیم نابود می شود، مرکز مذهبی به شهر اورشلیم تغییر مکان خواهد داد، چون در شهر اورشلیم است که پیامبر دروغین مجسمه ضد مسیح را برخواهد افراشت تا پرستیده شود. بابل تجاری همان شهر بابل باستانی است که به عنوان مرکز تجاری دنیا بازسازی خواهد شد. این شهر پایتخت نهایی قدرت سیاسی آن جانور وحشی می باشد. همانطوری که می دانید، هرگاه که بحران انرژی در دنیا به خاطر نوسان قیمت نفت افزایش می‌یابد، موضوع خاورمیانه به عنوان یک مرکز قدرت اقتصادی در گزارش‌های خبری مطرح می‌شود و اگر صدور نفت از این منطقه قطع شود، تمام دنیا کمبود انرژی را احساس خواهد نمود. بابل باستانی نیز در همین منطقه خاورمیانه قرار دارد که دارای قدرت زیادی است و روزی تمام ثروت‌های دنیا در آن منطقه خاص متمرکز خواهد شد که علت آن قیمت نفت خواهد بود. آنجا می‌تواند به آسانی پایتخت بزرگ تجاری دنیا شود و این مرکز تجاری بزرگ همان بابل بازسازی شده خواهد بود، در هنگام آمدن دوباره عیسی مسیح نابود خواهد شد. مدتی پیش یک یهودی از یکی از وزیران کشور اسرائیل پرسید چگونه است که همه کشورهای اطراف اسرائیل نفت دارند ولی اسرائیل ندارد؟ آن وزیر چنین پاسخ داد: خدا به عرب‌ها نفت داده است و به یهودیان کتاب مقدس. آیا می‌خواهید این دو را با یکدیگر عوض کنید؟ هرگز. نفت روزی به پایان خواهد رسید، ولی کتاب مقدس تا ابد باقی میماند. در ارتباط با بازسازی شهر بابل باستانی در میان مفسران تفاوت نظر وجود داشته است. صادقانه بگویم که من نیز سالهای قبل همین دیدگاه را داشتم که شهر بابل بازسازی نخواهد شد، ولی اکنون معتقدم که این شهر باستانی بازسازی خواهد شد. در کتاب اشعیا فصل 13 آیه 19 الی 22 در مورد این واقعیت صحبت شده که بابل باستانی بازسازی و نابود خواهد شد و این نابودی در کتاب مکاشفه فصل 18 عنوان و پیشگویی شده است. در واقع فکر نمی کنم که بتواند در همان مکان قدیمی دوباره ساخته شود، چون مسیر جریان رودخانه فرات حدود 23 کیلومتر از محل قبلی و شهر باستانی بابل تغییر مسیر داده است. زوایای دید و عکس العمل‌های شدیداً متفاوتی در ارتباط با نابودی بابل وجود دارد که کاملاً با یکدیگر مخالف می‌باشند و بایستی اهمیت آنها را در نظر گرفت. 1. عکس العمل افرادی که در تجارت و سیاست هستند پر از غم و اندوه و تأسف است و برای آنان یک تراژدی بزرگ می‌باشد. تمام تجارت پرمنفعت آنان از بین خواهد رفت. 2. عکس العمل دوم مربوط به آسمان می باشد. شادی عظیمی است چون قدوسیت و عدالت خدا به انجام رسیده است. به معنای پایان اعمال انسان گناهکار بر روی زمین است. این موضوع پایان ایام مصیبت عظیم را به همراه خواهد داشت. اعلام سقوط بابل سیاسی و تجاری. فصل 18 با یک فرشته دیگر شروع می شود که از آسمان با پیامی می آید. در مکاشفه فصل 18 آیه 1 می خوانیم: سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد. او با اقتدار و اختیار عظیم آمد و زمین از شکوه و جلال او روشن شد. در اینجا دوباره یک نکته جالب را می بینیم. سپس یا پس از اینها. پس از چه چیزهایی؟ پس از مجموعه های هفتگانه و بعد از داوری بابل مذهبی این اتفاقات می افتند. به طور مشخص پیشرفتی انجام شده است که از طریق هفت مهر، هفت شیپور، هفت شخص و هفت جام غضب بوده است و اکنون به سمت پایان ایام مصیبت عظیم به پیش می رویم. در واقع در اینجا به پایان ایام مصیبت عظیم خواهیم رسید. یوحنا می گوید دیدم که آشکار می کند بیننده این اتفاقات است. او فرشته دیگری را می بیند که توجه ما را به فصل 14 جلب می کند که در آنجا 6 فرشته عنوان شدند که هر یک به صورت فرشته دیگری معرفی می شوند. این فرشته یک پیام رسان مافوق طبیعی و خدایی است که چهره و نامی ندارد. او دارای قدرت و اختیار زیادی است که نشان دهنده مقام بالای او در میان دیگران می باشد و پیامی مهم را اعلام می کند. زمین از شکوه و جلال او روشن شد. به نظر می رسد که با توجه به کتاب حزقیال فصل 43 آیه 2 بیانی دیگر در ارتباط با اهمیت و جایگاه بالای این فرشته است. در مکاشفه فصل 18 آیه 2 می خوانیم: آنگاه با صدای بلند گفت بابل سقوط کرده است. بابل بزرگ سقوط کرده است. بابل مسکن دیوها و مکان ارواح خبیث و قفس پرندگان نجس و نفرت انگیز شده است. نابودی و سقوط بابل قبلا به طور کلی در مکاشفه فصل 14 آیه 8 اعلام شده بود. آنگاه فرشته دیگر یعنی فرشته دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد: بابل بزرگ، آن زنی که تمام ملت‌ها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری او بنوشند، منهدم شد. فرشته دیگری که در فصل 18 معرفی شده، از نظر قدرت و اختیار بزرگتر از فرشته‌ای است که این خبر را اعلام نمود. در جمله بابل بزرگ منهدم شد در زبان یونانی از فعلی استفاده شده که به صورت نبوتی است و با اینکه درباره آینده است ولی به آنچه قبلا انجام شده اشاره می کند. وقتی خدا می گوید که امری اتفاق خواهد افتاد، می توانید در مورد آن به عنوان موضوعی صحبت کنید که قبلا اتفاق افتاده است، چون می توانید یقین داشته باشید که اتفاق خواهد افتاد. انجام آن امر حتمی است. در نقشه و برنامه خدا آن موضوع به عنوان امری است که قبلا اتفاق افتاده، چون خدا پایان را از همان آغاز می داند. بابل، این مرکز تجاری بزرگ دنیا، نابود خواهد شد. بنابراین بابل سقوط کرده است. بابل مسکن دیوها و مکان ارواح خبیث و قفس پرندگان نجس و نفرت انگیز شده است. این سخن نشان می‌دهد که بابل مکانی می‌شود که در دوره هزار ساله ملکوت عیسی مسیح بر روی زمین محل زندانی شدن و اسارت ارواح شریر دنیا از نظر روحانی و پرندگان ناپاک از نظر جسمانی خواهد بود. کتاب‌های اشعیا فصل 13 آیه 19 الی 22 و ارمیا فصل 50 آیه 38 الی 40 تأییدی بر انجام این امر می‌باشند. این نبوت‌ها در نابودی واقعی بابل در نهایت در کتاب مکاشفه فصل 18 به انجام خواهند رسید. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، هیچ نبوتی نیست که مانع بازسازی شهر بابل شود. بابل پایگاه روح‌های شریر و محل شورش و مخالفت در طی سالیان بوده است. در مکاشفه فصل 18 آیه 3 می‌خوانیم: زیرا همه ملل از شراب آتشین زنای او نوشیدند، شاهان زمین با او زنا کردند و بازرگانان جهان از زیادی عیاشی او توانگر شدند. از شراب آتشین زنای او نوشیدند یا سقوط کردند. دو ترجمه متفاوتی است که در این آیه مشاهده می شود و هر دو از نظر صحت نسخه های خطی کلام خدا دارای اعتبار هستند و هر دو ترجمه درست می باشند. ترجمه معمولی از شراب آتشین زنای او نوشیده اند می باشد. این داوری خدا بر علیه تجارت بزرگ است که قدرت و اختیار خدا را رد می کند. این اتحاد نامقدس دولت و تجارت است. ما نمونه‌هایی از این اتحاد شریرانه را در جوامع امروزی مشاهده می کنیم که بوی تعفن و کثافات آن به آسمان نیز رسیده است. مفهوم بازرگانی و تجارت کسانی است که سفر می کنند و این مفهوم ارتباطی با تولید کنندگان یا صنعت و فروشندگان ندارد، بلکه در واقع به دلالها و واسطه های معاملات بازرگانی اشاره می کند که سودهای فراوانی از طریق دلالی و به اصطلاح تجارت به دست می آورند. تجارت مانند یک گاو مقدس است که هیچ چیز نبایستی به آن صدمه بزند یا مانع حرکت آن شود. این نکته امروز نیز حقیقت دارد. انسان تجارت را به عنوان بزرگترین بهانه برای نداشتن وقت برای خدا استفاده می کند. ولی با این وجود همین افراد باید در نهایت روزی در حضور خدا بایستند. خدا تجارت دور از خدا و مخالفت خدا را داوری خواهد نمود. می توانم به شما اطمینان دهم که تمام تجارت‌های بزرگ و واسطه‌های معاملات بازرگانی روزی به خدا پاسخگو خواهد بود و امروز نیز این افراد با اوضاع سختی روبرو می باشند. در مکاشفه فصل 18 آیه 4 می خوانیم: آنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت از او بیرون آیید. ای قوم من، مبادا در گناه او سهیم شوید و در بلاهای شریک گردید. این آیه نشان می دهد که قوم خدا تا پایان دنیا بر روی زمین خواهد بود. البته این نکته در ارتباط با کلیسای خدا نیست که قبلا، یعنی پیش از ایام مصیبت عظیم، به آسمان بالا برده شدند. ولی خدا قوم خود را در ایام مصیبت عظیم بر روی زمین خواهد داشت. سؤال همیشگی این بوده است که آیا آنها در این ایام حفظ خواهند شد؟ آیا از این ایام عبور خواهند کرد؟ آیا به عیسی مسیح وفادار خواهند ماند؟ بله، آنها عبور خواهند کرد. بیاد داشته باشید که خدا با 144 هزار نفر شروع کرد و با همین 144 هزار نفر از ایام مصیبت عظیم عبور خواهد نمود. این موضوع مانند مسئله است که خداوند عیسی مسیح درباره چوپانی زد که 100 گوسفند داشت و یکی از آنان گم شد، ولی آن چوپان با 99 گوسفند باز نگشت، بلکه با 100 گوسفند بازگشت، چون به دنبال آن گوسفند گم شده رفت و او را نیز همراه خود آورد. همه وفاداران به خداوند نجات خواهند یافت. آن که در این آیه سخن میگوید همان پسر خدا است که قوم خود را قبل از آمدن داوری بر بابل از آنجا فرا میخواند. شباهتی را که در اینجا مشاهده میکنیم با تجربه لوط در شهر صدوم است. همانطوری که با توجه به کتاب پیدایش فصل 19 به لوط هشدار داده شد از شهر صدوم فرار کند قبل از اینکه آن شهر با آتش و گوگرد نابود شود، به قوم خدا نیز در اینجا هشدار داده شده است. کلام خدا در کتاب تثنیه فصل 4 آیه 30-31 میگوید: هنگامی که شما در دشواری هستید و همه این وقایع رخ دهند، شما به سوی خداوند باز خواهید گشت و صدای او اطاعت خواهید کرد. خداوند بخشنده است. او شما را تنها نخواهد گذاشت و نابود نخواهد کرد و او پیمانی را که با نیاکان شما بسته است فراموش نخواهد کرد. هشدار خدا به قوم اسرائیل در ارمیا فصل 51 آیه 5، آیه 6 و آیه 45 و همچنین در اشعیا فصل 48 آیه 20 نیز همین طور بود. این هشداری دوگانه است. 1. آنها نباید هیچ مشارکتی در گناه بابل داشته باشند و 2. آنها بایستی قبل از آمدن داوری از بابل فرار کنند. من فکر می‌کنم که این هشدار برای ما نیز امروز معنا و مفهوم دارد و به این معنا نیست که خدا قادر نخواهد بود متعلقان خودش را از این ساعت شریر نجات دهد، بلکه او می‌خواهد که ما از آن جدا باشیم و می‌خواهد متفاوت باشیم و به طبیعت کهنه آلوده نباشیم، بلکه در روح خدا با او قدم برداریم. اگر نخواهیم با گناه در زندگیمان اینجا همکنون توسط اعتراف و ترک کردن آن روبرو شویم، خدا با آن روبرو خواهد شد. او یا گناه ما را همکنون داوری می‌کند یا ما را در آینده داوری خواهد نمود. خدا به ما فرصت داوری کردن گناهانمان را امروز به ما می‌دهد. در نامه اول قرنتیان فصل 11 آیه 31-32 نوشته شده است: اما اگر اول خود را می آزمودیم محکوم نمی شدیم، ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا با جهان محکوم نگردیم. چگونه می توانیم گناه خود را داوری کنیم؟ در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 به ما جواب داده شده است: اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. اعتراف کردن یعنی این که آنچه خدا در مورد گناه می گوید را بگوییم، یعنی دیدگاه خدا را بپذیریم و بگوییم: خدایا با تو موافقم، آنچه من انجام داده ام گناه بود. بسیار آسان است که برای گناهانمان بهانه ها یا عذرهایی را پیدا کنیم. می گوییم آنچه را که انجام می دهم واقعا گناه نیست، اما البته اگر همسایه ما و افراد دیگر آن را انجام دهند گناه است. ولی حقیقت این است که تا زمانی که من و شما حاضر نشده ایم که گناه خود را گناه بنامیم، به هیچ وجه اعتراف نکرده ایم.
اگر ما داوری نمودن خودمان را رد کنیم،
در برابر تخت داوری مسیح داوری خواهیم شد. گناهان بعضی افراد به پایان نخواهد رسید تا روزی که در حضور تخت داوری خدا بایستند. من امیدوارم که تمام اعمالم تا زمانی که در برابر او حاضر شوم اینجا روی زمین داوری شده باشند. فقط به این دلیل که خدا فوراً ما را داوری و تنبیه نمی کند به این معنا نیست که او ما را مورد مجازات قرار نخواهد داد. او فرزند شیطان را تنبیه نمی کند، ولی اگر شما فرزند خدا می باشید، شما را داوری و تنبیه خواهد نمود. در مکاشفه فصل 18 آیه 5 می خوانیم: زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا تبهکاری هایش را از یاد نبرده است. بابل یک تاریخ طولانی گناهان فراوان را دارد و خدا همگی آنان را ثبت نموده است. یکی از قدیمی ترین شهرها در تاریخ بشر است و شاید بجز شهر اورشلیم بیش از هر شهر دیگری نام آن در کتاب مقدس عنوان شده است. در نهایت داوری مانند یک سیل در آن شهر و سیستم آن آمد. در داوری خدا ممکن است تأخیر وجود داشته باشد، ولی حتمی است. شاید به نظر ما چنین برسد که غیر ایمانداران از مجازات گناهانشان فرار خواهند کرد، ولی داوری خدا خواهد آمد. در مکاشفه فصل 18 آیه 6 می خوانیم: آنچنان با او رفتار کنید که او با دیگران کرده است. برای کارهایش دو چندان به او بازگردانید. پیالهش را دو برابر قلیستر از پیالهی بگردانید که او برای شما تهیه کرده است. این عدالت است. در کتاب عبدیا آیه 15 نوشته شده است: طبق رفتار خودت با تو رفتار می کنم. هرچه کردی بر سر خودت خواهم آورد. جام شرارت پر و سرازیر شده است. وقتی آخرین قطره در آن ریخته شود، همان جام به کسانی که شرارت کرده اند نوشانیده خواهد شد. دوست من، خدا عادل و منصف است. همانطوری که در مزمور 137 نیز نوشته شده، خدا در هر آن چه انجام می دهد، عادلانه رفتار می کند. مکاشفه فصل 18 آیه 7 می گوید، او را به همان اندازه که از جلال و تجمل خیش فخر می کند، غم و عذاب دهید. چون او در دل خود می گوید، من مثل ملکه بر تخت خود نشستم. من دیگر بیوه نیستم و غم را هرگز نخواهم دید. توجه کنید رفاه و ثروت بابل چشمان او را تا زمان داوری خدا کور ساخت. بازرگانی و بازار تجارت در آنجا فعال بود و حتی افراد تا آخرین لحظه قبل از داوری خدا به تجارت مشغول بودند. تجملات، خودخواهی، غرور، گناه و خودفریبی روح این شهر دور از خدا را مشخص می کرد. صلح جهانی در راه بود و روحیه امیدوار روح حاکم بر آن روزگار بود. فقط دلتنگی و اندوه پیامبران هشداری بود و ایشان به عنوان افراد غیر عادی و ناهماهنگ با بقیه مردم معرفی می شوند. در مکاشفه فصل 18 آیه 8 می خوانیم، به این جهت تمام بلایا یعنی مرگ و غم و قحطی در یک روز به او روی می آورند و او در آتش خواهد سوخت. زیرا خداوند خدایی که این چنین او را کیفر می دهد قادر است. این آیه توجه ما را به ناگهانی بودن نابودی و اینکه توسط آتش خواهد بود جلب می کند. غم و اندوه آنان چنان بزرگ است که به عنوان یک بلا در کنار مرگ و قحطی شمرده شده است. مرگ، غم و قحطی مانند سه سوارکاری هستند که به بابل حمله نمودند. نابودی شدید و کامل است به طوری که به همه چیز پایان می دهد. در کتاب مقدس این شهر اولین شهر مشهور و برجسته است. ولی تاریخ طولانی پرماجرا و پر از گناه آن با داوری خدا پایان می‌یابد. زیرا خداوند خدایی که این چنین او را کیفر می‌دهد قادر است. خداست که این شهر را نابود می‌سازد، چون فقط او قادر به انجام این کار است. ما ایمان داریم که او این کار را هنگام بازگشت عیسی مسیح انجام خواهد داد. توجه کنید که در کتاب اشعیا فصل 63 آیه 1 الی 4 این حقیقت پیشگویی شده است. این کیست که از جانب شهر بصره در ادوم می آید؟ این کیست که با چنین لباس قرمز با شکوه و جلال و با قدرت و عظمت پیش می رود؟ این خداست، خدای قادر و نجات دهنده که می آید تا پیروزی خود را اعلام کند. چرا جامعت مثل لباس کاریگری که انگور را برای شراب می فشارد قرمز است؟ خداوند در پاسخ می گوید، من ملت‌ها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. در خشم خود آنها را لگدمال کردم و لباسم از خون آنها سرخ فام است. به این نتیجه رسیدم که زمان نجات قوم من و زمان مجازات دشمنان آنها فرا رسیده است. در هنگام بازگشت عیسی مسیح دیده می شود که او از ادوم با لباسی خونالود خواهد آمد. من معتقدم که او از مسیر بابل آمده و داوری خود را بر آن شهر شریر به انجام خواهد رساند. در فصل آینده بازگشت یا آمدن دوباره عیسی مسیح را خواهیم دید. در آیات بعدی فصل 18 عکس العمل مردم را در مقابل نابودی بابل، این مرکز بزرگ تجاری و سیاسی خواهیم دید که برای آن سوگواری خواهند نمود. از سوی دیگر در آسمان به خاطر داوری و مجازات بابل شادمانی خواهد بود. دو عکس العمل شدیداً مخالف یکدیگر را می‌بینیم. برای یک گروه بسیار بد و پر از اندوه است و برای گروه دیگر عالی و پر از شادی و خوشی است.